بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اوصافی که در این کلمه برای وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌شمارن، یکی این است که نسبت مؤمنین لین است و فظ غلیظ القلب نیست. فظ یعنی جافی و بد اخلاق و بد تون رفتار. غلیظ القلب یعنی کسی که متأثر نیست. ممکن است کسی غلیظ القلب باشد ولی فظ نباشد. غلیظ القلب یعنی که قلبش متأثر نمی شود، قهرن کمک به احسان هم ندارد، اما فظ باشد یعنی درشت رفتار و درشت خوی و تند گفتار باشد، این چنین نیست. لذا بین فظ و بین غلیظ القلب بودن فرق است. ممکن است کسی فظ نباشد ولی غلیظ القلب باشد، یعنی درشت خوی و بد رفتار و تند رفتار نباشد، اما قلبش رعوف و مهربان نیست که اثر کند. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه خشن و تند رفتار و بد رفتار بود، نه قلبش سخت بود که متأثر نشود. اون که قلبش سخت نیست متأثر می شود، زود رحم می کند، و اون که فظ نیست کسی از اون نمی رمد و نمی رنجد. اگر این اوصاف در توی پیامبر می بود، اونها تو را رها می کردن لنفظ و من حوله. خب پس باید او لین باشه. نشانی لین هم آن است که از لغزش های اونها بگذرد. فمود فعف و انهم، از لغزش های اینا عف بکن، همونطوری که خدا از اینا عف کرد. در آیات قبل خوندیم که ولقد غفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. مجددا فرمود به این که خداوند عفو کرد است. ولقد غفا الله عنهم ان الله غفور حليم. در همین جریان آیاتی که به دنبال جنگ احد یاد شده است، دو جا سخن از عفو الهی است که فرمود خدا از اینا عفو کرد. تو هم که رسول خدایی باید متخلق و اخلاق الهی باشی، از اینها عفو بکن. این یک. واستغفر لهم. اون چی که اینها نسبت به رسالت، نسبت به ولایت امر تو نافرمانی کردن، حق تو را تضییع کردن، عفو بکن. و اون چی که اینها نسبت به خدا نافرمانی کردن، احکام اله را اطاعت نکردن، نسبت به اینها طلب مغفرت بکن. پس عفو کردن در باره حقوقی است که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برمیگردد، و طلب مغفرت کردن در باره حقوقی است که به الله برمیگردد. این هم که خدا به رسولش دستور داد فرمود برای اونها طلب مغفرت کن، برای آن است که این طلب مغفرت با غفران الهی همراه است. دیگر فرض صحیح ندارد که خداوند به رسولش که مستجاب و دعوه است دستور بدهد که برای این مجرمین طلب مغفرت بکن ولی خدا اینها را نیامرزد. این طور نیست. پس فعف و انهم و استغفر لهم کاملا از هم جدا خواهد. حالا اگر از اینها عفو کردی، حق خودت را بخشیدی و حق الله را با استغفار که زمینه غفران الهی را فراهم می کند برای اینها تأمین کردی که اینها هم از حق تو و هم از حق اله به در آمدن، مدیون کسی نیستن ولو با عفو و مغفرت، اونگاه با اینها مشورت بکن. قبل العفو یا قبل المغفرت مشورت نکن، بعد العفو و بعد المغفرت مشورت بکن. و شاورهم فی الامر. مشورت هم آن است که انسان از لابلای چند امر اون اساره را بگیرد، مثل این که کسی که زنبور عسل دارد، کندو دارد، از لابلای موم و امثال موم اون عسل ها را در می آورد. شار العسل از همین قبیل است. مشورت و مشورت عسل یعنی جداسازی عسل از عموم و مانند آن. در مشورت رأی ناب از رأی آلوده جدا می شود. این معنای مشورت است و فواید فراوانی هم دارد. فمود و شاور هم فی الامر. سر دستور رسول خدا صلی الله علیه و سلم که خداوند او را دستور داد که با مؤمنین مشورت کند فراوان است، مطالب فراوانی را به همراه دارد. یکی از اون مطالب و فواید این است که احترام به افکار این مردم است، که به افکار اینها احترام گذاشته میشه. اگر احاد امت احساس شخصیت و احترام بکنند، بهتر خود را در انجام وظایف مسئول میدانند. نکته دوم آن است که اگر به افکار کسی احترام گذاشته شد، او سعی میکند فکر بهتری را فراهم کند و ارائه دهد، فکرها را پخته تر کند. نه تنها احساس شخصیت میکند، بلکه سعی میکند افکار عمیق تری را عرضه کند. فایده سومم این است که چون وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسوه کارهای مردم است، اگر از طرف خدا مأمور به مشورت شد، مردم هم به حضرت تأثیر می کنن، در کارهای خود به افکار دیگران احترام می گذارن، با اونها مشورت می کنن، از فکر اونها بهره می گیرن. سوم آن است که در هنگام مشورت آرا مشخص می شود. اون کسی که نظر صائب و ثاقب دارد با کسی که نظر خاطی دارد فرق میکند. اون کسی که نظر مخلصانه ارائه میکند با کسی که نظر غرض ورزانه ارائه میکند فرق میکند. اینا از یکدیگر تمیز داده میشود. برای مسئول جامعه شناسایی نیروها یک عامل مؤثری در پیش برد و پیش رفت است. لذا مشورت آثار فراوانی دارد. در بیانات نورانی هست امین سلام الله علیه هست که اگر کسی با دیگران مشورت کرد، در عقول اونها سهیم است. روایاتی که در فضیلت مشورت شد ممکن است مقدار از اونها را از نهج البلاغه بخوانیم. ولی این که فرمود شاورهم فی الامر، آیا این الف لام امر الف لام عهد است که ناظر به همون خصوص جریان احد و امثال احد است، یا الف لام جنس و استغراق است، یعنی در همه امور با اینها مشورت بکن؟ چند نکته در اینجا مهم است. اولین نکته مهم آن است که این کل الف لام امر، چه الف لام عهد ذکری یا ذهنی باشد، چه الف لام استغراق و جنس باشد، محدوده شمولش در موضوعات است نه در احکام. در باره احکام یا تصمیم گیری های الهی هیچ کسی نقشی و سهمی ندارد. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 126 و 127 و 128 قبلا گذشت که فمل یقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء. در تصمیم گیره هایی که به الله برمی گردد، برای توی پیامبر هیچ سهمی نیست. او یتوب علیهم او یعذبهم. خدا بخواهد به اینها توبه کند، توفیق توبه به اینها بدهد، یا اینها را عذاب کند. همه این امور به سرنوشت الهی و به قضایا و الهی برمی گردد که برای تو هیچ سهمی در تصمیم گیری ها نیست. اگر چنون چه برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این گونه از مهام اموری که زمامش بیده حد است هیچ سهمی نیست، برای دیگران به طریق اولا سهمی نخواهد. پس این که فبود لیسه لکه من الامر شیعون نشان میدهد که برای امت هم از اون امر چیزی نیست. قهرن امری که زمامش به دست حق است از قلمرو و مشورت کاملا خارج است. یک، در سوره مبارکه شورا وقتی مسئله مشورت را مطرح میکند بفرماید به این که مؤمنین کسانی هستند که امر اونها در بین اونها با مشورت انجام میشود. آیه 38 سوره شورا این است که والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. فضائل فراوان را برای مؤمنین ذکر میکند که یکی از اون فضائل مسئله شوراست. اما فرمود امرهم شورا بینهم، کار مربوط به اونها با مشورت خودشون انجام میشود. اما اگر کاری مربوط به مردم نبود، امر الله بود نه امر الناس، این دیجا بر مشورت نیست. در این کلمه امرهم، حالا بگیم این امر مصدر مضاف است، مفید جمع است، یا از تعبیرات دیگر، یا از اون کلمه الامر ما جنس بفهمیم یا استغراق بفهمیم، دو مورد را باید کاملا استثناء کنیم که هرگز نمی شود به این بشاورهم فی الامر یا و امرهم شورا بینهم تعصب بکنیم. یه مورد که یقین داریم امر الله هست، نظیر احکام الهی، احکام الهی که با مشورت حاصل نمی شود، او باید با وحی باشد. پس همه چرا شما تو در مشورت در مسائل موضوعات به تکوینیات برمیگردد دیگر که حالا به اونم میرسیم. پس در احکام هیچ جا برای مشورت نیست، برای اینکه این امر الناس نیست، این امر الله است. چون امر الله است و زمامش به ید الله است، باید که منتظر وحی. این یک مورد. مورد دیگر، اگر جزء موضوعات بود نه جزء احکام، ولی ما نمیدانیم در این موضوع تصمیم گیری به عهده حق است که بشود امر الله، یا در اختیار مردم هم هست که بشود امر الناس. در این مورد هم نمیشود تمسک کرد، چون شبهه مصداقیه و امرهم است. ما نمیدانیم این امر الناس است، این جزء موضوعات رایج بین مردم است که مردم در تصمیم گیریش مجازن، کار خود اونهاست، باید به اونها واگذار بشود، یا نه این موضوع خاصی است که امر الله هست نه امر الناس. در این گونه از مواردم نمی شود به امرهم شورا بینهم تمسک کرد. می موند قسم سوم که احکام نباشد، موضوع خاصم که زمامش به دست حق است نباشد، جز امور رایجه و موضوعاتی باشد که اغلا هم در اینجا سهیمن، بعضی ها که مغرورند و خود پسند به رأی خود اکتفا میکنن، اونا که مؤمنینند در همین موضوعات با مشورت کارها را انجام میدن، چون شبه مصداقی خود عام است. اون در تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص است، وگرنه احدی از اصولی نگفت که تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام جایز است. که اگر گفتن اکرم العلماء ما شک کردیم که زید عالم است یا نه، اینجا زید شبهه مصداقی خود عام است، لذا تمسک به او جایز نیست. اگر تمسک را عدی تجویز کردن، تمسک به عام در شبه مصداقی خاص است. خب این و امرهم شورا بینهم، ما نمیدانیم که این امر مردم است یا امر الله است. نه اصل شورا، نه اصل و امرهم شورا بینهم مربوط به جواز است و بله ما در سوره شورا آیاتش ناظر به مسئله رجحان و فضیلت و مزیت است، امر در کار نیست. همود و امرهم شورا بینهم، برای اینکه ما نمیدونیم امرهم است یا امر الله. مسئله امامت و خلافت، نه اون که ناظر به اون هست، اون که یقینا فرمود که هیچ سهمی برای تو نیست. در مسئله شاور هم فر امر هم چه عهد جنس، چه عهد ذکری یا ذهنی باشد یا جنس و عموم داشته باشد، بالاخره باید امر الناس باشد نه امر الله. امر الله چه حکم باشد و چه قضا و قدر و تکوین، زمامش به دست خداست. ولی امر الله هست، امر الله رو خدا به رسولش فرمود به اینکه لا تحرک به لسانه که سخن از عمومی رفع نیست. لیس لک من الامر، اون ناظر مسائل تکوینی است. احکام الهی را هم که همون لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، قبل از وحی زبانت رو حرکت نده. خب وقتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم موظف شد که قبل از وحی زبانش رو حرکت نده، دیگران به طریق اولا موظفن که در این زمینه نیندیشن. احکام خدا مربوط به خداست. در این که حکم الله با مشورت حل نمی شود این تردیدی نیست. ما نمی دانیم که فلان چیز واجب است یا نه، فلان چیز مستحب است یا نه، این احکام خداست. و اما در موضوعات هم ما باید بدانیم که این موضوع از چیزهاییست که زمامش به دست مردم است یا زمامش به دست خداست. در همین جریان رهبری، آیا رهبر جامعه وکیل مردم است؟ این میشه امر الناس. ولی مردم است میشه امر الله. مردم وکیل انتخاب میکنند در مقام رهبری که رهبر وکیل اینهاست، یا اونی که امام ششم سلام الله علیه فرمود اینی جعلته حاکما، این سمت را امام معصوم من قبل الله نصب کرده است. دیگران تولی دارند نه توکیل، یعنی ولای او را میپذیرند، نه اینکه دیگران او را وکیل خود قرار بدن. در اینکه اون ولی مسلمین دارای این سمت باشد، این امر الناس نیست که کسی بگوید ما او را ولی کردیم. نظیر وکالت که وکالت امر الناس است، مردم می توانند بگویند ما او را فلان شخص را وکیل کردیم. ولی اون چه که در باب ولایت به مردم برمیگردد این است که مردمی که بر اساس دستورات ائمهشون علیهم السلام باید ولای یک ولی را بپذیرن، مشورت میکنن که چگونه بپذیرن، اون ولی کی هست، کی واجد اون شرایط هست، تا تولی او را اعلام کنن نه او را وکیل کنن. قهرن محدوده امر الناس از امر الله جدا می شود، محورهای مشورت هم مشخص خواهد شد. نه این امرهم، اون دیگه اگر امر الله باشد دیگه احتیاجی به تخصص ندارد که، او تخصصا خارج است، احتیاج به تخصیص ندارد که. امرهم شورا بینهم، اگر یه دلیلی بیاید بگوید که امر الله خارج است، امر الله بید الله است، این تخصص است نه تخصیص. این امرهم که اصلا امر الله را شامل نمی شود. اگر چیزی مشکوک بود ندانستیم که آیا امر الناس است یا امر الله است، این نمی شود به امرهم شورا بینهم تبسو کرد، گفت اینجا هم کجا مشورت است، مگر اینکه احراز بشود این کار زمامش به دست مردم است. خب پس به شاورهم فی الامر مربوط به امرالله نیست، نظیر لیس لک من الامر مربوط به حکم الله نیست، مربوط به اموری که مشکوک است بین اینکه امر الناس است یا امر الله است نیست، مسلم است در جایی که امر الناس است. این هم یه مطلب. مطلب مهم دیگر آن است که در مشورت چون تضارب آراست، رأی با رأی دیگر برخورد میکنن، یک نتیجه را تولید خواهند کرد. در قرار و درار است امی سلام الله علیه آمد است که ازر بو بعض رأیه به بعض فنهو یتولد منه السواب. این تضارب آرا از همین تعبیرات گرفته شده، یعنی بعضی از نظرها را با بعضی از نظرهای دیگر بیامیزید، هماهنگ کنید، نظر را در کنار نظر دیگر قرار بدید که تنه بزنن به یک دیگر، خلاصه تضارب آرا بشود، عرضه بشود تا یک حقی از اینها تولید بشود. ازر بو بعض رأیه به بعض فنهو یتولد منه السوا. حالا در مشورت ها معمولا این چین است که اون کسی که مشورت می کند بهره می برد از زحمات فکری دیگران. آیا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم از مردم در محدود مشورت بهره می برد؟ اثباتش خیلی مشکل است. بیان و ذالک این است که این کلمه امر چه لامش عهد باشد، چه لامش عهد ذکری باشد یا عهد ذهنی باشد، یا استغراق داشته باشد یا جنس، این جریان جنگ احد و لشکر که متفرق شد و فرار کرد و دشمنم به فکر تهاجم بعدی است، یقینا این مورد رو شامل می شود. نمیشد گفت که این مورد خارج از محدوده مشورت است. در این مورد کار همه بر خلاف بود الا اوحدی از اونها. در مشورت دارد که با بخیل مشورت نکنید، با جوان و ترسو مشورت نکنید، با کسی که اهل گناه است مشورت نکنید، با کسی که دین را برای خود میخواهد نه خود را برای دین مشورت نکنید و مانند آن. خیلی از این فراری های احد این چنین بودن، اهل گناه بودن، خود را برای دین نخواستن، دین را برای سود خود طلب کردن، ترسو بودن، اهل ایثار نبودن و امثال ذلک. خب در مسئله مهم جنگ با کسانی مشورت کنن که اونچنان فرار کردن که سه روز بعد از قائله سر روز بعدن پیداشون شد، این نشون میدهد که مشورت وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای آن نیست که از رأی اینها استفاده کند. البته اینها از آرای یکدیگر مدد میگیرند و از رأی وجود مبارک پیغمبر استفاده میبرند، اما پیغمبری که موظف است اگر همه صحنه را ترک کردن او حاضر باشد، لا تکلف الا نفسک هر رزل مؤمنین علی القتال، تو فقط خودت مکلفی، اگر کسی نبود تو فقط خودت را مواظب باش که صحنه ترک نکنی. این مشورت می کند با کسانی که اگر در مسائل مالی است که ازار و تجارت و لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما، اگر در مسائل سیاسی نظامی است که ولو مدبرین. این پیداست به این که مشورت با اونها رو اون منافع یاد شده قبلی است، نه برای آن است که خود حضرتم از افکار این مردم ترسوی فراری استفاده کنه. با اینکه دو تا برنامه است، دو طرز فکر است اصلا. حضرت می‌فرماد وقتی دین در خطر است ما باید باشیم بلغ ما بلغ. اون یکی همین که می‌بیند غنیمت نصیبش نشده، دشمن دارد حمله می‌کند، فرار می‌کند. خب از جبان و بخیل که نمی‌شود کمک فکری گرفت. پس قرینه مورد نشون می‌دهد که منظور استفاده شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اینها نیست، اما مشورت منافع فراوانی دارد، چون که در نهج البلاغه بعضی از اون فضائل مشورت آمده است که اگر کسی مشورت کرده است هرگز هلاک نمی شود و اگر کسی مشورت کرد در عقول دیگران سهیم است و مانند آن. بله، اما مسئله جبن، مسئله ترسو بودن، مسئله بخیل بودن، اونا که از بین نرفته که. و در همین مورد جنگ بدر هم قطعی متیقن مشورت است، برای اینکه یکی از موارد متیقن همین بشاور هم فرعن خصوص همین مورد است دیگر، نمی شود مورد را جدا کرد که بعد که دیگه اینها جوهری اینها عوض نشد که مشمول عفو شدن خدا از گناهانشون گذشت. حالا می رسیم به فعض عظمته. یکی از فواید مشورت همان است که در کلمات قیصار رقم 161 نهج البلاغه آمده است: من استبد به رأیهی هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. اگر کسی اهل مشورت بود در عقول مردم با اونها شریک است. نه، فواید فراوانی برای مشورت یاد شده است، وگرنه قدر متیقن این الامر و شاور هم فی الامر همون جریان جنگ احد است. نه آخه تو مسائل موضوعات است دیگر، مشورت کردن دارد که با جوان، با بخیل و امثال زالک مشورت نکنید دیگر. اینا تو نهی شده، در همون عهدنامه است امیر آمده است که بخیل را و جوان را در مشورتت داخل نکن. در کلمات قصار شماره 113 اونجا فرمود لا مال اعود من العقل لا وحدت اوهش من العجب. بعد به اینجا میرسن ولا مظاهرت اوسق من المشاوره، هیچ مظاهره و پشتیبانی قوی تر و بهتر از مشورت نیست. اما مسئله فعضا غزم تفت و کل چه میگوید؟ در اونجا بله، شاید حضرت قبلا هم این رو پیشبینی میکرد و بر زبان سلمان هم جاری شد و تصویب شد. این نشانه اون نیست که حضرت سابقه ذهنی نداشت و حضرت نمی دانست، اثبات این دلیل می خواهد. اوناش هم به اذن الله هست، چون در همین زیارت جامعه وصفی که برای اهل بیت علیهم السلام است مشابه هم وصفی است که در سوره انبیا برای ملائکه است. در سوره انبیا برای ملائکه این چنین وصف آمده است که بر عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در زیارت جامعه در اوصاف ائمه علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام آمده است که اینها عباد مکرمن، بدون اذن حق سخنی نمیگویند. این که فرمود بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی این چه نیست که اول اینها تصمیم بگیرن و حرف بزنن بعد خدا امضا بکند. معناش این است که اراده اینها تابع اراده حق است، حرف اینها تابع فرمایش حق است. لا یسبقونه بالقول. خب این که فرمود به شاور هم فی الامر فی ازا عزم تفت و کل، گرچه گروهی از علمای سنت از امام صادق سلام الله نقل کردن که این چنین قرائت شد فی ازا عزم تو فتوکل، اما قرائت معروف همین است فی ازا عزم تا و مناسب با سیاق آیم همین است، یعنی وقتی تصمیم گیری با توست، نه فی ازا عزمو یا ازا عزم تو، و هیچ کدام از اون دو نیست. این چنین نیست که اونها باید تصویب کنن و تصمیم بگیرن تو اجرا کنی، یا این چی نیست که در تصمیم گیری اونا سهیم باشن، این دو نیست. نه فی ازا عزموست نه فی ازا عزمتم است، بل فی ازا عزمته، یعنی تو فقط تصمیم گرفتی که قدرت تصمیم گیری و حق تصمیم گیری به وجود مبارک حضرت داده شد که ولی مستمیر است. خب مشورت شده، همه ابزار مادی هم فراهم شده، اما اون خلأ غیبی را که با امداد غیبی پر می شود او را با توکل باید همراه تطمیم کنید. فإذا عزمت فتوکل علی الله. این توکل بر خدا باعث می شود که همه اون کمبودها با داشتن یک پشتوانه جبران می شود و همه اون ابزارها با داشتن یک روح قدرت پیدا میکنه. در توکل این چیزی نیست که مرز توکل از مرز تسبب و اسباب جدا باشد، که مثلا انسان مقداری از راه را برای فراهم کردن اسباب انجام بدهد، بخش دیگر را با توکل. چه اینکه مرز دعا و مرز تسبب و اسباب همینطور است. این چی نیست که انسان یه مقدار کار را با ابزار مادی انجام بدهد بقیه را با دعا، بلکه دعا که مخ عبادت است و همچنین توکل که مخ عبادت است در همه این محدوده ها حضور و ظهور دارد. حتی در اون موردی هم که انسان با وسائل مادی دارد کار انجام میدهد متوکلن علی الله است، نه اینکه توکل بر خدا مال خارج از محدودی اسباب و علل مادی باشد. مثلا بگوییم مقداری از کارها را با اعد لها مستطعت من قوتن من رباط الخیل ترهبون بی عدو والله و عدو وکم، این مقدار را با تسبب و اسباب انجام میدیم، بخش دیگر را با توکل. اینطور نیست. همون مقدار هم که به عنوان و اعد لها مستطعت من قوت، اونم با توکل و دعا انجام میشه. و این چه نیست که وقتی به محدوده توکل رسیدیم دیگه کار به اسباب و ابزار نداشته باشیم، اینم اینطور هم نیست. این مسئله توکل یه وظیفه است در همه شرایط. مرز دعا هم مشخصی از مرز وسائل عادی نیست، اون هم در همه موارد است که دعا در کارهای ما، توکل و توسل هم سال زاری در کارهای ما مثل همون گلاب است در برگ گل. اینطور نیست که ما دو تا کار داشته باشیم، یک کار مربوط فراهم کردن اسباب مادی است نظیر و اعد لهم مستطعت من قوه، این کار که تمام شد بعد بیم متوکل باشی، اینطور نیست. بلکه در همه امور متوکلی، حتی در تهیه کردن اون اسباب. در دعا هم این چین است، اینطور نیست که مرز دعا از برز تسبب و اسباب و توسل به وسائل جدا باشد که بخشی از کارها را به عهده خود بدانیم، بعد اون مقداری که در دست ما نیست اونها را به دعا حل کنیم. بلکه دعا روح عبادت است، اون مقداری هم که در اختیار ماست ما نمیدانیم چگونه او را فراهم کنیم. دعا هم در همه امور خواهد بود. پس فیضا عظمتر فتوکل در کل این، هم در تصمیم گیری، هم در اون مقدمات امر و هم در اعلام نتیجه. و اگر متوکل بودید محبوب خدایید. ذات اقدس اله محبوب خود را رها نمی کند، آثار هر محب به دست محبوب ظهور می کند. اما این که فرمود فعضا عظم تفت وکل، برای آن است که اونها دیگه خود را در تصمیم گیری سهیم ندانن، نگوین ما با تصمیم بگیریم پیغمبر اجرا کند، یا ما و پیغمبر با هم در تصمیم گیری باید سهیم باشیم. جمله را از امیر سلام الله علیه به ابن عباس فرمود که در اون جمله منطقی مشورت مشخص می شود. کلمه 322 از کلمات قصار این است که از امیر به عبدالله ابن عباس در جایی که با او مشورت کرده ولی رأی ابن عباس را انجام نداد، حضرت به ابن عباس فرمود بین که لکه ان تشیر علیه و ارا فین غسیتو که فاتعنی، تو مشیری و من مستشیر، من از تو رأی خواستم، با تو مشورت کردم، تو هم رأی رو دادی، تصمیم گیری با من است، اگر من تصمیمی بر خلاف گرفتم تو موظفی اطاعت کنی، لکه ان تشیر، تو باید مشیر باشی، اما و ارا، صاحب رأی منم، اونی که حق رأی دارد منم، لکه ان تشیر و لکه ان تشیر علیه، تو مشیری که مشورت کردم باید رأی اظهار در مشورت کمک بکنی، اما و ارا، حق رأی مال من است، فین غسیتوکه فاتعنی، من اگر در مشورت حرفت رو نپذیرفتم تو موظفی اطاعت کنی. خاصیت ولایت امر این است. در اینجا هم اگر چنانچه تو تصمیم گرفتی فاذا عزمت فتوکل علی الله، چین که اونها بپذیرن چین که اونها نپذیرن، تو باید به افکار اینها احترام میگذاشتی. حالا اگر اینها در مشورت اظهار نظر کردن ولی تو رأی دیگر دادی و نظر دیگر را ارائه کردی، اونا موظفن که اطاعت کنه. الحمدلله رب العالمین.